حکیم ابوالقاسم فردوسی که الحق و الانصاف هر چی گفته در نقطه اوج، فکر نمی کنم کسی از این قوی تر گفته باشه چیزی که زدانش به اندر جهان هیچ نیست، تن مرده و جان نادان یکیست. علم مساویست با حیات و زندگی، همونیست که فردوسی داستانش هم نقل کرده در شاهنامه. بخونید که داستان کلیل و دمنه رو، وقتی که عبر میشه قباد که یک چنین کتابی هست، انوشیروان وقتی خبر میشه که چنین کتابی هست، برزویه طبیب رو میفرسته، میگه برو این کتاب رو، شنیدم که یک کتابی هست، یه درختی هست در هندوستان که هر کی از میوه اون بخوره هیچ وقت نمیمیره. و این همین، این اول نمیدونسته که چیه، بعد این برزویه که میره اونجا متوجه میشه این یک کتابه در گنجینه پادشاه هند، و اینو به هیچ کس نمیدادن، و این میره اونجا و راه پیدا میکنه و این کتاب رو استنساخ میکنه و میفرسته برای چیز که بعدها خود برزویه ترجمه میکنه به زبان، از زبان سانسکریت ترجمه میکنه به زبان پهلوی، بعدن ابن مقفع ترجمه میکنه به زبان عربی، بعدن هم اون ارچبت که عبدالحمید منشی کاتب تبدیل چیز میکنه، ترجمه میکنه به زبان فارسی. این یک کتاب حیات بخش، کتاب کلیل و دمنه رو بخونید و بنابراین فردوسی رو جزء کتاب های بالا سرتون قرار بدین، و اگر شده روزی یه بیتم شده از گزیده های فردوسی، هر دفعه چند بیتی در هفته 7 بیت لاغر از فردوسی حکمتی بیاموزید. از سنایی هم براتون قصه میگه. سنایی پسر احول از پدر پرسید که زبان تو بسته را چو کلید، گفتی احول یکی دو بیند چون، من نبینم از آن چه هست بزن. پسر چش چپ بود، به باباش گفتش که این که میگن احول دوتا میبینه، خیلی هم به خود گفتن، یعنی هر چیزی رو دو برابر میبینه، برای این که این احول ار هیچ کت شمار استی، در فلک مه که دوست چار استی. خب اگر که آدم های احول دوتا میدیدن، ماه که دوتاست، ما با چهار تا می‌دیدم، درسته که من همون دوتا رو می‌بینم. با احولی میشه بحث کرد اصلا، برای این که میگه که بابا جان این دوتاست دیگه، تو فکر می‌کنی که من دوتا می‌بینم، من چهار تا که نمی‌بینم، من دوتا می‌بینم. نمی‌فهمم که همون دوتاست که زیادیه. مولانا از همین استفاده کرده، میگه که ما چیکار بکنیم، چون که جفت احولا نیمه شمن، واجب اومد احولانه دم زدن. ما هی میگن علت و معلول، علت و معلول دو تاست، یه دونه بیشتر وجود نداره، یک چیز وجود داره در عالم، علت چه معلول چه. اینا میگه مال بله، خب ما چاره‌ای ندارم، چون با احول طرفیم، ناچاره میگیم آقا این علت اون معلول، این خالق اون مخلوقه، این نمیدونم حادثه اون محدثه، این واجبه این ممکنه. اینا تقسیمات ذهنی ماست، واجب که ممکن، ممکن اصلا ندارد، ممکن از واجب نمونه، چگونه دانیش آخر چگونه ممکن، ممکن حالک و ذاتی اصلا چیزی نداره که، کلش این حالک، چیزی کسی حیاتی نداره، چیزی نداره از خودش که، یه نفر هست که فقط وجود داره، اونم خداست، همه بقیه هم حیاتشون به حیات او وابسته است. سنایی غزلیات خیلی خوب داره، قصاید خیلی خوب داره، بس که شنیدی صفت روم و چین، خیزو بیا ملک سنایی ببین. یه سرزمینی است اونجا ملک سنایی، یک اقلیم عظیمی است. من شب خواب دیدم که سوره بقره رو خواب دیدم، دیدم توی باقی داریم سیر میکنیم، صحرا در صحرا، رودخانه در رودخانه، تپه های سرسبز، گل و سبزه و ریحان و پرنده، و همینطور که پیش میریم، بعد گفتیم اینجا کجاست، گفتن اینجا بقره است، سوره بقره. سنایی هم که آدم میخونه میگه که خیز و بیا ملک سنایی ببین، تا همه دل بینی بی بخل و کبر، تا همه جان بینی بی کبر و کین، بی بخل و حرص، تا همه جان بینی بی کبر و کین. طلب ای عاشقان خوشرفتار، عاشقان خوشرفتار شما، طلب ای بلبلان خوشگفتار، تا کی از خانه این راه صحرا باشیم بریم تو صحرا، تا کی از کعبه این در خمار. حالا ممکنه بگن آقا کعبه رو میگه چقدر بریم کعبه، بریم میخونه، این راست میگه، برای اینکه اون کعبه که ما میریم، اون کعبه کعبه نیست، اون یه ظاهریست درست کردیم و میریم اونجا و برمیگردیم، تغییرم نمی کنیم. کعبه چیزی نیست که شما مثلا بعضی هم افتخار میکنم مثلا میگه ما 10 دفعه رفتیم مکه، 20 دفعه رفتیم مکه، یا مثلا میگن فلان کس 16 بار رفته مکه. مکه رو 16 بار کمه، 600 بارم که دائما باید بری مکه. باید طوری باشه که هر وقت ازت پرسیدن کجا میری بگو دارم میرم خونه خدا. اگر آدم قصد خانه خدا کرده باشه، همه جاهایی که داره میره خونه خدا، دارم میرم سر کارم بازم میگم دارم میرم خونه خدا. داری میره خونه خالت سر بزنی، دلجویی بکنی، دفتاری میری بیمارستان یه عیادت بکنی، کجا داری میری؟ دارم میرم خونه خدا. اگر انسان قصد دیدار خداوند کرده باشه، اون وقت تمام لحظه ها داره میره خونه خدا، همیشه تا آخر عمرش سالک خانه خداست، نه که یه دفعه بره اونجا یه دوری بزن و چرخی بزن و بگرد. تا کی از خانه این در صحرا، تا کی از کعبه این در خمار. خمار اون میخانه است که انسان وقتی میخوره به اون حقیقت دین که نیستی و بندگی و اقرار به هستی او و اقرار به نیستی من، این رو در اون حالت مستی آدم به دست میاره. از صنایع شما میر ناصر خسرو، البته یه خورده تند و خراسانی هم هست، یعنی مال منطقه خراسانه، یه خورده سنگین و وزین و ولی حرفای خوب میزنه. در مورد علم باز همین اوست که میگه درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیرا بری چرخ نیلوفری را. درباره خردگرایی کمتر کسی مثل ناصر خسرو مسئله ترازوی خرد رو مطرح کرده. در اشعار ناصر خسرو کلمه ترازو محور اصلی که و وضع المیزان، میزان انسانیت رو به دستتون میده. از اونجا میان پای نظامی، نظامی دیگه شما رو بر میداره میبره با پیغمبر به معراج. شما سوار نظامی بشین، سوار مرکب نظامی بشین، یواش یواش میبینید که میبرتون تو باغ و بوستان و خلاصتون میکنه از قوقای این عالم. روزی از این مصر زلیخا پناه یوسفی کرد و برون شد چاه. یه روز دست ما رو گرفت و بریم از این چاه بیرون، و شما رو نظامی از چاه بیرون میاره میبره تو باغ و بوستان و صحرا. میگه اونجا که رفته بودیم ما، لاله دل خیش به جانم سپرد، تمام گلها اومدن هر کسی یه هدیه به من داد. رفتیم توی باقی که لاله اومد گفتش که من چیزی ندارم، فقط یه داغ دارم، داغ عشق، اینو تقدیم شما میکنم. لاله دل خیش به جانم سپرد، گل کمر خود به میانم سپرد، گل به گل و شاخ به شاخ از شتاب، می شدم ایدون که بود نشوا، و می بره شما رو تو اون باغ. که میگن تو باغ نیستی، ما واقعا تو باغ نیستیم، ما توی گل تو دود و دم و سر و صدا و هیاهو این چیزا هستیم. و همینطور شما میاد میرسید به عطار، بشینید پای قصه گویه های عطار، چه داستان های خوبی تعریف میکنه، خصوص برای بچه های نازنین. داستان اون پادشاهی که 6 پسر داشته، اینا هم 6 آرزو داشتن. یکشون میخواسته ای که میگه من میخوام جادوگری یاد بگیرم و از طریق جادو میتونم به جایی برسم. یکشون میگه که من میخوام آب حیات رو به دست بیارم. یکشون میگه که من میخوام مثلا جام جهانبین رو به دست بیارم. و تمام اینا رو پدره یکی یکی بهشون نشون میده که این هر کدوم از اینها یه نقصانی داره که سر به زنگاه به دادتو نخواهد رسید. اون کمال اصلی رو باید پیدا بکنید. تو این منطقه تیر چقدر داستانهای کوتاه و بلند زیبایی داره. بعد میاد شهرزاد قصه گو مولانا جلال الدین رومی که 370 قصه در مثنوی داره، از قصه های کوچیک گرفته، قصه 1 بیتی داره، قصه 2 بیتی داره، قصه 3 بیتی داره. قصه 1 بیتی که موقع 1 بیتی چطور قصه میشه؟ 1 بیتیش اینه که مرغکی اندر شکار کرم بود، گربه فرصت یافت آن را در رو بود. کلی حکمت هم توش هست. 2 بیتیش اینه که آن یکی پرسید اشتر را که هی از کجا میایی فرخنده پی، گفت از حمام گرم پوی تو، گفت خود پیداست از زانوی تو. آمش. از کجا میگفتش که از زانو معلومه که چقدر چرک و گفت از همه میاره معلوم از قیافت معلوم. گفت لیلی را، باز دو سه بیتی، گفت لیلی را خلیفه آن تویی که از تو مجنون شد پریشان و قوی، از دیگر خوبان تو افزون نیستی. گفت رو رو چون تو مجنون نیستی، با خودی تو، لیک مجنون بی خود است، در طریق عشق بیداری بد است. گفتش که فرق تو با مجنونی که مجنون بی خوده، تو با خودی، وقتی که به اون چشم نگاه نمی کنی زیبایی من نمی بینی. تا برسه به داستانهای بلند که صوفی بر چرخ بر میخ روزی سفره دید، صوفی دید یه سفره آویزون کردن، نون هم نداشت اونجا. صوفی بر میخ روزی سفره دید، بانگ میزد، چرخ میزد، جامه ها را میدارید. چون که شور و عشق او از بسیار شد، هر کی صوفی بود با او یار شد. خوخی و هایهویی میزدن تا که چندی مست و بی خود میشدن. شروع کردن چرخیدن و بعد یه بلفوزول اومد گفتش که چه خبر اینا؟ سفره آویخته از نان توهیست. گفتش که نونی اصلا در کار نیست شما حالا دارین. بانک میزد نک نوای بی نوا، گفتش که نگاه کنه این نواست، این قهدها رو جواب میده، سفره خالی. بعد گفتش که این که سفره آویخته از نان توهیست. گفت رو رو نقش بیمعنیستی. گفتش که تو عاشق نیستی، نقش بیمعنی هستی، نمیفهمی که عاشق در بند هستی نیست. همین نفس این سفره رو که دیدی، حالا این البته خیلی بحث داره که یعنی چی این سفره. سفره این استعداد و قابلیت و آرزو. وقتی که شما آرزو کردین چیزی رو، دیگه دارین اونو. وقتی که امکانش هست، وقتی میبینی که این سفره هست، بس بدون که نون هست. وقتی که نان هست، پس بدون که جان هست. وقتی که جان هست، بدون که جانان هست. از هر کدوم از اینها پی میبره انسان به اون چیزی که این داره القا میکنه، اون معنی رو که سفره حالا اینجا تو اینجا نیست ولی نان هست. بنابراین بدون که در عالم یک غذایی هست، طعامی هست در عالم. و داستانهای، تا برسه به داستانهای بلند شهروز و بهروز و افروز و داستان عاشق صدر جهان و اون نحوی که سوار کشتی شد و گفت کل عمرت نحوی فناست، زن که کشتی غرق این گرداب هاست. گفت که نحو خوندی؟ صرف و نحو بلدی؟ گفت نه والله، ما صرف و نحو کجا خوندیم اینا، کشتیبانه. گفت نخوندی؟ نصف عمرت بر فناست. بعد کشتی را به گرباد، کشتی را به گردابی فکند. گفت کشتیبان بدان نحوی بلند، هیچ دانی آشنا کردن بگو. گفت نی از من تو سباهی مجو. گفت کل عمرت نحوی فناست، زان که کشتی غرق این گرداب هاست. یا اون قزوینی که رفته بود اونجا پشتش چیز بزنه، نقش شیر بزنه. داستانهای شیرین، داستانهای پرمغز، داستانهای لطیف عرفانی در مثنوی بخون. بعد بیان سراغ سعدی که هم داستان میگه هم حکمت میگه. بالا بعضی میگن آقا سعدی همش واعظه، واعظه و موعظه میکنه. اولا موعظه‌اش انقدر شیرینه. یک غزلی گفته پروفسور نیکلسون درباره سعدی، درباره همین گلستان سعدی، نوشته ای شاعری که ای هوراس پارس. هوراس یکی از شعرای معروف یونان بوده، روم بوده. هوراس پارس میگه ای حکیم خندان، هپی سیج. چون بعضیا حکمت که میخونن بعد گریان میشن. حکیم حکما رو دو دسته میکنن، حکمای گریان، حکمای خندان. حکمای گریان مثل ابوالعلاء معری که اینا مایوس و افسرده، مثل ژان پل سارتر مثلا، که معلوم میشه که اینا حکمتی نفهمیدن. اگه چیزی فهمیده بودن قصه و یأسشون رو با ما تقسیم نمیکردن. ولی سعدی حکیم خندانه، یعنی فهمیده، چون خیال میکنه هر کی فهمید قصه‌دار میشه، فهمیده شادم هست. فهم به اضافه شادی در سعدی شما پیدا میکنی. اون وقت انقدر این شوخ‌طبع و شیرین و هر مطلبی رو بیان میکنه هم حکمت توش هست، هم طنز توش هست. خری را ابلهی تعلیم میداد. تو حیوانات هیچ کس مثل مولانا و سعدی این خر رو استخدام نکرده. حالا بعضی ها استخدام کنن برای بارکشی، سعدی حکمت از توش میکشه بیرون. میگه که خری را ابلهی تعلیم میداد، بروبر صرف کرده سعی دائم. حکیمی گفتش ای نادان چه کوشی، در این سودا بترس از لوم لائم. نیاموزد بهایم از تو گفتار، تو خاموشی بیاموز از بهایم. الان بحران جهانی میدونید چیه؟ بحران جهانی اینه که هویت آدمیزاد داره از بمیره. یعنی دیگه آدمیزاد اصلا آدمیزاد نیست، سطح حیوان هم نیست، گاو و گوسفند هم نیست. گاو و گوسفند بالاخره یک مقامی دارن بر خودشون. گاهی آدم از اینا چیز یاد میگیره. آدم میشه کامپیوتر. آدم ها رو میذارن جان آقا کامپیوتر پنتیوم 4 طبق بندی میکنن، نمره بهش میدن، میذارنش تو رده حقوق مثلا $5,000. کوالیفیکیشن شما چیه؟ میگن میگه که من این مدارک رو گذروندم، 3 چیز مدرکشون میده، هارد دیسکم اینقدره، اینقدر رم داره، نمیدونم اینقدر فلان داره، این امتیازاتو داره، سی دی پلیر میخوره این کامپیوتر. میگن آقا این 1,000,000 تومان میشه، این میشه $1,000. بنابراین ما دیگه اصلا آدمیزاد نیستیم. به محض اینکه ما رو صدا میکنن، ما امتیازاتمون هم چیزاییست که داریم، یعنی کوالیفیکیشن های ما رو به عنوان شماره گذاری میکنن و ما تبدیل شدیم به یه مقدار امتیازات، انرژی انسانی شدیم. انرژی نفت داریم، انرژی آتش داریم، انرژی زغال سنگ داریم، انرژی آدمیزاد. یعنی آدمیزاد هم جزء ایناست. و حالا اون مسئله که می‌خواستم مطرح بکنم اینه که چطور ما میتونیم تمیز بدیم بین این چیزها. سعدی میگه که هر کجا دردمندی از سر شوق گوش بر ناله حمام کند، تا آدم میاد که یه صدای پرنده خوبی گوش بکنه، یه سر صدایی بلند میشه، گوش بر ناله حمام کند، چارپایی برآورد آواز، وان تلذذ بر او حرام کند. کاش بلبل خموش بنشستی تا خر آواز خود تمام کند. یا میگه که شتر را چه شور و طرب در سر است، اگر آدمی را نباشد خر است. اینقدر اگه همینا رو یه نفر جمع بکنه که از این حیوانات سعدی چه استفاده های شیرینی کرده، که اشتر به شعر عرب در حالت است و طرب، تو خود چه آدمی که از عشق بیخبری، گر عشق نیست را کج طبع جانوری، خر عیسی گرش به مکه برند چون بیاید هنوز خر باشد. سعدی لحظه به لحظه شما رو هم پذیرایی میکنه، هم قضای معرفت میده، هم دلتون رو شاد میکنه، هم لبخندی بر لب شما میاره. و حافظ هم که دیگه شراب جمال و لطیف زیبایی رو، شراب حسن که حیرت میکنه انسان گاهی اوقات، اصلا خود این اشعار بهترین شرابه. من یه وقتی دلم بنده، هر چند وقتی مرتبه بنده یه شعری میشه، این شعر رو میخوندم که سحر باد صبا بویی ز زلف یار میآورد. صدا میره توی احلامی. سحر باد صبا بویی ز زلف یار میآورد. چون باد سبا معمولا از صحرا میاد، باید بوی سمن و سنبول بیاره، ولی از کجا میومده این باد سبا؟ این چیه که بوی آورده ولی از زلف یار؟ که برگذشت به قول سعدی که بوی عبیر میآید، که میرود که چنین دلپذیر میآید. سحر باد سبا بوی ز زلف یار میآورد، دل غمدیده ما را به بو در کار میآورد. فروغ ماه می دیدم ز بام قصر او روشن، که روی از شرم آن خورشید در دیوار می آورد. یعنی می دیدم که ماه داره به بام قصر او می تابه و اون خورشید که همون جولیت باشه، شکسپیر هم به این اشاره کرده که این خورشید وقتی در اومده ماه برای چی جرأت میکنه؟ وقتی نمیبینی در پنجره خورشید واسده، ماه به چه مناسبت جرأت کرده که در اومده؟ حافظ میگه ماه داره خودشو از شهر میزنه به در دیوار، در دیوار اون قصر. فروغ ماه میدیدم ز بام قصر او روشن، که روی از شرم آن خورشید در دیوار میآورد.